بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در کلام مستمسک در جلد 12 صفحه 156 به بعد چون مطلبی داشتن در اینکه آیا معیار در تطبیق مدعی و مدعا علی، آیا مسب به دعوا و عبارت متنازعینه یا معیار قرضی است که اون قرض انگیزه شده که متداعیین با هم دعوا داشته باشند. اول این طور مسئله را عنوان کرده، بعد گفته که در جواهر قد صرح به وقوع الخلاف المذکور فی مبحث الاختلاف فی العقود فی کتاب القضا. صاحب جواهر در کتاب قضا که جلد 40 جواهر طبع جدید کتاب قضاست، در اواخر کتاب قضا چند تا فصل داره، فصل در اختلاف در عقود، یکی اختلاف در املاک. خلاصه در بحث اختلاف العقود که در صفحه 457 به بعد جلد 40 جواهره، اونجا صرح که چنین اختلافی وجود داره بین فقها که آیا معیار مسب به دعواس یا معیار قرض متداعیینه. خودش با خواسته مثال بزنه صاحب مستمسک، البته از جواهر هم نقل میکنه، که اگر مالک بگه آجر تو که به عشرتن و قال الاخر آجر تنی ها به خمستن، آجر تو که داره، مثلا مالک میگه دار رو اجاره دادن به 10 دینار، ولی اون شخص مستاجر میگه آجر تنی ها به خمستن. اگر عبارت متنازعین در نظر بگیریم، اینجا جای تحالفه، برای اینکه هر یک من جهت مدعی و من جهت منکر هستند. مجر میگه اجاره که واقع شد متشخص بود، متخصص بود، به خصوصیت اینکه اجاره و کرایه 10 دینار باشه، عقدی چنین در میان ما واقع شد. ولیکن مستاجر یدعی وقوع عقد آخر متخصص به خصوصیت اخرى، اون ادعا میکنه عقدی که ما بین ما دیروز واقع شد در اون عقد کرایه 5 دینار بود، اجرت 5 دینار بود. اگر مسب به دعوا را بخوایم در نظر بگیریم، اینجا جای تحالفه، چون کل واحدن یدعی شیئا و ینکر ما یدعی الاخر. این میگه عقد اجاره به این خصوصیت متخصص بود، نه اون که شما میگی. اونم میگه متخصص بود به این خصوصیت، نه اون که شما میگی. اگر مسب به دعوا باشه، اینجا باید جای تحالف باشه. ولی قرض چیه؟ قرض اون است که دعوا سر اینه که 10 دینار بایستی اون مستاجر بده یا 5 دینار بده. اگر قرض در نظر بگیریم، خب یکی منکره، یکی مدعیه. این مجر میگه باید 10 دینار بدی، مستاجر باید 5 دینار بدم. اصلا مطابق قول این مستاجره که از عدم و زائده، چون 5 دینارش متیقنه، بحث در اون مازاده. این ایشان برای ذکر ثمره ذکر کرده این مثال را، بله مستمسک، البته از جواهر دارم و خودش گفته و تحقیق و القول المنصوب المشهور. تحقیق آن است که آن قول منصوب مشهور باشه که ایشان مدعین مشهور قول دوم را میگه، میگه معیار اون قرضه، نه معیار عبارت متنازعین و مسب به دعوا باشه. میگه کم اختار جواهر فی آخر کلام المتقدم. صاحب جواهر در صفحه 457 در جلد 40 عبارتی داره که ایشان از اون استفاده کرده که صاحب جواهر خود قول دوم اختیار کنه، قول مشهور اختیار کنه. و تحقیق هو القول المنصوب المشهور کم اختار فی الجواهر در آخر کلام متقدم. و ایشان میگن که صاحب جواهر نه این که تنها در کتاب قضا، در بحث اجاره هم همین رو اختیار کرده، همون قول دوم را. منظورشان از بحث اجاره باز مراجعه کردیم، جلد 27 جواهر، چون اجاره در جلد 27 صفحه 342 در جلد 27 جواهر صفحه 342 فیما لوق تلف ها فی قدر الاجره، همین مثال که الان عرض کردیم. یه صاحب جواهر در کتاب اجاره جعل القول به تالف و فیها ضعیف هم و نصب هازا الى شیخ الاعظم، شیخ انصاریه میگه، کتابی در قضا داره، یه شیخ اعظم در کتاب قضایش هم نصب به شیخ اعظم که این قول اختیار کرده که قول دوم که قرض مقصود معیاره نه عبارت متنازعین و مسبب دعوا. حالا خودش هم همین اختیار کنه، میگه لعنده هم منصرف الادله، یه ادله که ما داریم البینت علی من ادعا و الیمین علی من انکر از این قبیل عبارات، این ادله انصراف دارن به این که غرض متنازعین چیست. ایشان میگه نقل قول دارم میکنم، لعنده هم منصرف الادله فعند المقصود من نزاع المتخاصمین اولا بالملاحظت فی ذلک، باید مقصود در نظر نه عبارت را، نه عبارت متنازع، ولی غرضشان چیست، انگیزشان چیه. فان المقصود من نزاع المتخاصمین اولا بالملاحظه فی ذلک و اولا ان یکون من وظیفه القاضی البت به و الحکم فی، وظیفه قاضی که میخواد بت و قط حاصل کنه، حکم کنه، باید غرض در نظر بگیره. ولا معنا لملاحظه امر آخر، لا معنا که قاضی بیاد و عبارت نگاه کنه، باید غرض نگاه کنه. ایشان میگن بله دعوا التي ترتب عليها قرض لا يجب سماعها، بلکه دعوایی که قرض را مترتب است سماعش واجب نیست. این کلام مستمسک بود، انتها کلامو، ولی خب ما اینجا نوشتیم که از چند جهت فرمایششان ناتمام. ولی یک ما فی، اما اولا فعلا ان شهره علی ما ذکره غیر ثابت، اولا که شهرت که قول دوم نسبت به شهرت داد که خودش اختیار کرد غیر ثابتون، لان المساله غیر مذکوره ولا معنونه فی کلام جل الفقها، اصلا مسئله این مسئله که آیا معیار در تشخیص مدعی و مدعا علیه عبارت متنازعین و مسب به دعواست یا غرض و مقصود اونهاست، خیلی از فقها اصلا ذکر نکردن. ولی متعرض لهذا البحث الا القلیل منهم، این یک بحثی است که قلیلی متعرض شدن، و بحثی که مورد تعرض نیست، فقها ها متعرض آن نشدن. ما نمیتونم در این چین بحثی نسبت شهرت بدیم به یک قول دون آخر. همون از لابلا میگم، از لابلا هم همین بیش از قلیل در نمیاد، ایشون هم اون دو سه قول از لابلا در آورده است. بلا مسئله بی این عنوان معنون شده باشه در کتاب قضا که حل المعیار فی تطبیق المدعی و مدعا علیه مسب و دعوا عبارت متنازعین عمل غرض المقصود، همچی مسئله را میگم دیگه نیست دیگه، اصلا نه ذکر نکردن، میخوام میگم ذکر نکردن، مذکور نیست. از لابلا هم از قلیل از لابلای کلمات در میاد، من همین میخوام اصلا. بله حالا شما بینید چند جا پیدا میکنید فردا بیارید. بله در چین مسئله ای که معنون نیست نسبت شهرت به یک طرف دون طرف آخر خود درست نیست. و اما سانن فلن حالا استفاده من کلام صاحب الجواهر ما نسب الیه، از کلام صاحب جواهر این در نمیاد، صاحب جواهر کلامش در تشخیص سقراست، نه اینکه میخواد بگه به این که آیا بعد از اینکه سقرا معلوم است مثلا که هر دو متداعیان بعد این عبارتشان میزان است یا اینکه غرض میزانه، نه در اینه که کدام مدعی است کدام منکره، در این بحث میکنه صاحب جواهر، نه اینکه بعد از اینکه معلوم شد که هر دو متداعی هستند، بعد از اینکه معلوم شد که هر دوشان مثلا چی میگن عبارتشان روشنه، اما بذاریم عبارت کنار بریم سراغ غرض و مقصودشان، این نیست ظاهرا کلام صاحب جواهر، مراجعه میکنید. خب اما سومی که مهمتر است این است که اما سالسن فلان انصراف ادله ان مسبب دعوا و عبارت المتنازعین غیر ثابت، نه کجا میگه که ادله انصراف داره از عبارات، بلکه ما این ظاهر عبارات دو نفر دعوا میکنه ببینیم ظاهرشون چه، ظاهر حرفشون چیه دیگه، حالا عبارتش هم بذاریم کنار ببینیم که غرضش و انگیزشون چیه. فلان انصراف الادله ان مسبب الدعوا و عبارت المتنازعين غیر ثابت بل مستبل بل ثابت خلافه فان لازم علينا اتباع ظواهر الادله و مقتضاها اتباع عبارات المتنازعين و ما هو مسبب الدعوا هم لا ما هو قرضهم اون چی بر ما لازم است اتباع ظواهر ظواهر ادله این است که بگینه مال مدعی است این الان مال انکره دیگه حالا این شخص مدعی را اگر بپیچانیم عبارتش این منکر خواهد شد قرض این چیست این نیست ببین ظاهرش چی میگه دیگه و ان لازم اینا اتباع ظواهر الادله و مقتضاها اتباع عبارات المتنازعین و ما هو مسبب با دعواهم لا ما هو قرضهم خلاص مثلا اجتهادی است این حرفی که شون میگن مسلم نیست ثابت نیست برای ما و اما راون فرعن ما ذکره فی آخر کلامه ان الدعوة التي لا يترتب عليها قرض لا يجب سماعها این مسلمون اینو ما قبول داریم دعوایی که قرض نداره لا يجب سماعها منتها بحث این است ببین که از کجا شما میگید در این عبارت ایش از قرض نداره ممکنه ایش اصلا قرض در همین عبارت داشته باشه ما عبارت بذاریم کنار بریم سراغ قرضش البته قرض ایش چیست که اغلب لا یعلم الا من قبله است به دست آوردنش هم مشکله فانما ذكروا في اخر كلامه ان الدعوة التي لا تترتب عليها قرض لا يجب سماعها این مسلمون و اما عدم ترتب القرض على العبارات التي كانت مسببا للدعوة این غیر مسلمن از کجا میگید که قرض مترتب نیست بر اون عباراتی که مسبب دعوا است نه ما ایم مسبب دعوا ما ایم عبارات متنازعین باید ببینیم که عباراتشان چه اقتضا میکنه گاهی طور روشن است که این مدعی است اون منکره گاهی هم از نخیر هر دو مدعی هستن مثل اون مثالی که عرض کردیم خلاصه ظواهر عدل اقتضا میکنه که ما همون مسبب دعوا را بگیریم نه غرضی که مقصودشانه و ما هشین اوروه هم هیچ کدامش غیر از ایشان ندیدیم که از ایشان اتباع کرده باشن یا مثل ایشان یعنی قائل باشن به این که غرض مقصود میزانه بلکه نخیر مسبب دعوا میزانه بله؟ ما میگیم عبارات متنازع این چه اختزا میکنه حالا اینجا بحث میکنیم اما مسائلی که دیروز عرض کردیم نه همه جا اینطور نیست گاهی هم قرض دارن گاهی هم قرض است در این که عقدی که واقع شده به چه خصوصیات حالا قرض هم فرض کنیم باشه ما مأمور به قرض نیستیم فرض کنیم قرض این باشه میدونم قرض هم فرض کنیم باشه ما مأمور به قرض نیستیم ما مأمور به ظواهر الفاظی
تشخیص بدیم از این حرفای این چینا دعواشون چی است
ما باید بدیم که اینا دوله دعواشون چی هست دعواشون به الفاظشون ما در دعواشون چه تابع الفاظشون هستیم ما ظواهر حجت میدانیم ما قائلیم به این که ظواهر حجت دیگه چنان که ظواهر در احکام شرعی همه جا همه در اهل عرف هم حجته ما باید این ظاهر دعواشون چیه این میگه اجاره که دیروز واقع ساختیم به این ترتیب اون که واسه این ترتیب بوده دعوا سر پوله ولی طرح دعوا چیه طرح ها ما تابع طرح دعوا هستیم ما تابع طرح دعوا هستیم خلاصه این بحث اجتهادی است که آیا ما تابع بله این چیزی بفرمایید که از خودم نشینده باشه خودم این عرض کردم دیگه خلاصه عرض کنم به این که دعوا سر بحث در این است به این که آیا طرح دعوا میزان است ما تابع طرح دعوا هستیم یا تابع غرض از دعوا هستیم ببینیم که این مسئله اجتهادی است آیا اون قاضی که میخواد قضاوت کنه از اینکه بگینه میخواد به یکی قسم بخواد بده اونجا که مدعی منکر باشن چون که تحالف باشه تداعی باشه آیا قاضی باید تابع طرح دعوا باشه یا قاضی باید بینه که غرض و مقصود چیه ما میگیم قاضی تابع طرح دعواست در این قسمت ثمره داره بله ثمره خیلی داره بله ثمره خیلی داره بله حالا هر چی شد حالا هر مسئله همین بود که عرض کردیم مسئله همین بود که عرض کردیم مسئله اجتهادی است و ما نظر خود ما نظر آقای حکیم عرض کردیم نظر دیگران عرض کردیم حالا دیگه تابع خودتان دیگر چه باشه بله خلاص بحث اینه که آیا ما از ادله میفهمیم که بایست قاضی تابع طرح دعوا باشه دعوا هر طور مطرح شده بر اون اساس بر اساس عبارات و الفاظی که متداعیین به کار بردن تشخیص بده مدعی کدام و منکر کدام بر اساس اون حکم کنه و عمل بکنه یا نه خیر قاضی باید غرض و مقصود دست بر اساس اون غرض و مقصود عمل بکنه ظاهر ادله این است که نه خیر تابع طرح دعوا است بس دیگه این فرقه خب بحث این بود که عرض کردم این بحث هم ترم حاشیه‌ای بود اما مسئله مهم اینه مسئله مهم می که بفرمایید مسئله دیروزه که 12 صورت ما عرض کردیم که در اینجا وجود داره. این 12 سورت را، البته این عرض نمی‌کنم که شما دقت نکنید، من وقتی مطالعه کردم نوشتم، بعدم فوتوکوپیش در 3 صفحه هست، 2-3 نسخه فوتوکوپی کردم به شما تقدیم کنم. یک صفحه مربوط به سوره که 4 سورت، سوره حصول رپ فلمال، 4 سورت سوره حصول خساره و تلف فلمال، 4 سورت هم سوره عدم حصول رپ و خسار است. 4 سورت به این ترتیبه که یک طرف ادعای عامل للقرض، ادعای مالک مضاربه فاسده، صورت اولا. دوم ادعای مالک للقرض، ادعای عامل مضاربه فاسده، صورت ثانیه. سوم ادعای مالک بضاعت را، ادعای عامل مضاربه فاسده. چهارم ادعای عامل بضاعت، ادعای مالک مضاربه فاسده. در کل واحد این 4 تا است که میشه 12 سورت. بعد خب اثر و ثمرات رو این مقداری بحث کنیم، دیگه تکرار خیلی نکنیم. اثر و ثمراتش عرض کردیم. حالا خلاصه اینه، بعدن شما مطالعه میکنید، خلاصه عرض کنم که برای قاطعی مقدار روشن بشه. خلاصه اثرها و نتیجه ها، مثلا احکام سور حصول ربح فلمال که 4 سورت داره. سورت اولا کدام بود؟ سورت اولا این بود که عامل مدعی قرضه، مالک مدعی مضاربه فاسد است. ففی سورت اولا عامل ادعا میکنه قرضی برای خود تمام رپ مال عامل باشه. بله، میگه به قرض دادی و هر چه رپه وجود، فرسی این رپه کلانی هم به دست نمده. ولی مالک میگه مضاربه فاسده بوده تا تمام رپ مال مالک باشه. البته مالک میگه مضاربه فاسده بوده، تمام رپ مال مالک میشه، اجرت باید بده یا اجرت نباید بده؟ و عامل باید بده. بله خب، بس مالک قبول داره که اجرت به اون باید بده، ولی چون رپ کلانه میگه خب بعد از دفع اجرت تمام رپ مال منه. ولی عامل میگن اجرتی نمیخوام، من قرض گرفتم برای خودم کار کردم، اما تمام رپ مال منه. این صورت اولاست. خب در این صورت، خب عبارات متنازع این میزانه. عامل ادعای قرض میکنه باید قسم بخوره که مضارع فاسده نبوده، چون کلون یت اشین و یونکر و ما یت الاخر. عامل چون تحالف دیگه، عامل قسم میخوره که مضارع فاسده نبوده. مالکم قسم میخوره که قرض نبوده. این تحالف اینطوریه. کل واحدی از اینها نسبت مایت دهل آخر قسم میخورن به نفی مایت دهل آخر. تحالف که واقع شد دیگه هر دو عقد کنلم یکن میشه، نه قرضی که احکام قرض مترتب کنیم، نه مضاربه که احکام مضاربه، باید رجوع کنیم به اصول قواعد. خب اینجا چند تا قاعده است. یکی استصحابه، برای خاطر که این مال اگر قرض باشه از ملک مالک خارج شده، مال عامل شده. اگر مضاربه باشه در ملک مالک باقیه. بس نشکو در این که این مال خرج عن ملک مالکه املا، استصحاب میکنیم بقای این مال را علی ملک مالکه. استصحاب که با جاری شد تمام رپش هم مال مالک میشه. ما که اصل آخری داریم، یکی اصل استصحابه، یکی اصل آخر اصل تبعیت النمائل المال. بنابراین روی قاعده بایستی رپ تمام مال مالک باشه. خب اما اجرت المثل باید به اون عامل بدیم یا ندیم؟ بله باید بدیم. هر کجا مالک ادعا میکنه مضارع فاسده باید بدیم، برای خاطر اینکه یک اصل دیگه اینجا، اصل احترام مال مسلمان، اینکه سر جاش هست. دو تا شرط هم داشته که عامل قصد تبرع نکنه، و شک کم اگه بکنیم عدم قصد تبرعه. دوم اینکه عمل صادر باشه به امر من مالک موجب لزوان، اینم که درست، خود مالک اعتراف به این داره. بنابراین این حکمش اینطور میشه. این صورت اول. 12 صورت بعد یک یک ما بر اساس قواعد حساب کنیم. بله من نیجه یک یک نوشتم، بعدم تقدیم میکنم. اما صورت ثانیه چون قدر مهمتره. بله شمال خالی شمال مقصود مقصود خب در قرض، قرض یک طرف قرضه، یکی میگه قرضه، کی میگه قرضه؟ عامل. مالک چی میگه؟ خب قسم میخورن هر دوشان، اون قسم میخوره که قرض نیست، یعنی مالک. عامل قسم میخوره مضاربه نبوده. قسم کردن قرضم کن لم یکون میشه، مضاربه کن لم یکون میشه. ماییم و شاکیم، ما شاکیم که آیا اون راست میگفت، این راست میگفت. باید چیکار کنیم؟ استحصاب کنیم، استحصاب کنیم بقا المال علی ملک صاحبه. نه هیچ دستگاه نشد، نه آله باشه. دادن به دست که دستکاری نیست، از ملکش خارج نشده که. از دادن به دست اهم از خروج از ملک دیگه. ما شک داریم که از ملکش خارج شده یا نه. اگر مزاره بود که از ملکش خارج نشده بود که، بس شک داریم. اصلا جای استحصاب اینجاست. استحصاب اصلا نوعا در جایی است که دستکاری شده باشه. بقول شما شک بکنیم، بله خلاص استحصاب میکنیم بقای مال علی ملک مالکه. و استحصاب وقت از اینکه این مال مالک مالکش باشه، وقتی مال اون بود نمایشم مال اون باشه، بله. اما چون خود مالک معترف است که مضاربه فاسده بوده، از این جهت پس باید اجرت به اون عامل پرداخته بشه. این صورت اولاست، بله. این یک جا ما اینجا داریم، در این نوشته، در این نوشته یک جا داریم، در این نوشته داریم، بله. بحث بر پیش میاد که مالک اون را مستحق اجرت میدانه و میده، ولی عامل خودش مستحق نمیدانه، نمیتونه بگه. چیکار باید کنن؟ اینجا نوشتم که فلابد من اتصالا بینهما، در اینطور جا اینجا من این دار نوشتم من دیدم، بله. بعد جا این پیش میاد در صورت ما، صورت حالا چند صورت میخوام بخونم، بقیش خودتون مطالعه کنید. حالا صورت دوم چون حرف داره عرض کنم. در صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که مالک ادعای قرض میکنه و عامل ادعای مضاربه فاسده، عکس اولا بود. مالک ادعای قرض میکنه و عامل ادعای مضاربه فاسده میکنه. این چطور میشه که مالک ادعای قرض کنه با اینکه ربح هم به وجود آمده ها، ولی عامل ادعای مضاربه فاسده میکنه؟ ها همین دیروز عرض کردم، ربح قلیل باشه. ربح اگر قلیله، به طوری که مالک حساب میکنه که در مضاربه فاسده باشه، ربح زیاد به مال مالک میشه دیگه. اما اگر مالک بگه اگر این مال قرض باشه، ربح میشه مال مالک، ادعای مال، بله. مالک ادعای قرض باشه، مالک ادعای قرض میکنه، عامل ادعای مضاربه فاسده میکنه. مالک ادعای قرض میکنه برای خاطر که ربح، ربح هم قلیله. مالک یده ای که قرض، چرا اجرت نده؟ مالک یده ای که قرضه که اجرت نده، ربح هم قلیل. ولی عامل میگه به مضارع فاسده بوده، چون ربح قلیله، ربح نگیره اجرت بگیره، بله. خب در این صورت هم باز هر دو قسم میخورن. مالک قسم میخوره به این که مضارع فاسده نبوده، عامل قسم میخوره به این که قرض نبوده، و عکسان اولی. بعد از تحالف، حالا بعد از اینکه قسم خوردن، باز استحصاب میکنیم بقای مال علی ملک مالکه، بله. یکون ربح بعد از تحالف للمالک، بعد از تحالف ربح مال مالک میشه. حالا اجرت المثل، اینجا اجرت المثل مثل صورت اولا نیست، اینجا محل کلامه. یا یثبت للعامل اجرت المثل علی مبنی صاحب الجواهر و صاحب الاروه. این دو نفر میگفتن که هر کجا شک کنیم کسی کاری انجام داده، این مستحق اجرت هستانه. قاعده احترام مال مسلمان، اصالت احترام مال مسلمان، تمسک میکنم که میگه اجرت باید بده. بعد یثبت اجرت المثل علی مبنی صاحب الجواهر صاحب الاروه لانهما قد ذهبا الی ثبوت الاجره فی مثل المقام لقاعده الاحترام. خب اونا روی مبناشان میگن بین اجرت باید. ولایت البلوجردی و الامام الخمینی اعلی الله مقامهما و این استشکل علی صاحب الاروه به انه تمسکن بالان فی شبهه المصداقیه ولکنهما لاجل استصحاب عدم قصده التبرع المنقه للموضوع قد اختارا ثبوت الاجره. این دو نفرم گفتن که قاعده احترام نمیشه تمسک کرد، چون تمسک با هم در شبهه مصداقیه مخصصه، ولکن استصحاب در صغرا جاری کردن، استصحاب عدم قصد تبرع، از اون جهت اونا میگن اجرت. ولکننا قد استشکلنا علیهما در مسئله سابقه به ان مجرد عدم قصد تبرع لا یکفی فی ثبوت اجر العامل، بل لابد من احراز صدور العمل من العامل به امر من المالک وجوب للزمان و حیث کان صدور حاضر امر منه مشکوکن. در معرفه این امر مشکوکه، برای خاطر اینکه عامل میگه من قرض دادم، مالک میگه من قرض دادم، بس این امری از مالک صادر شده باشه به این که عامل عمل انجام بده، این چیه؟ این مشکوکه. اصلا عدم صدور هذا الامر فلا موجب لثبوت الزمان عندنا فی هذه الصوره. در این صورت هر کجا اینطور باشه، هر کجا که عامل ادعای مضاربه فاسده بکنه، این بحث رو ما داریم روی مبنای صاحب رو به صاحب جواهر بدون کلام اجرت هست. روی مبنای امام عرض کنم که آیه بروجردی به اون استصحاب اجرت هست، استصحاب عدم قصد تورع. روی مبنای ما اجرت اینجا ثابت نیست. این صورت دومه. حالا بخواییم ما همش بخوانیم این 12 صورته. من نوشتم بله و فوتوکپیش هم سه نسخه. بله ما برای عمل مسلمان احترام قائلیم، ولی مسلمانی که هر روز مرتب بیا خب عرض کنم که صورت دیگه حالا ما نمیخوانیم، خودتان مطالعه میکنید. 12 صورت اینا عرض کنم که بنده در 3 صفحه نوشتم. یک صفحه، صفحه اول مال صوره با اشاره تقریبا به تفاوت ها و اینا. باز یک صورت هم عرض کنم تا روشن بشه. بعد صفحه دوم مال احکام صور حصول رفع ماله، این مفصله چون در اون سوم خیلی به این حواله شده. صفحه سوم احکام صور حصول خسارت و تلف المال 4 صورت و احکام صور عدم حصول رفع دل خساره المال اینم 4 صورت. این یک صفحه شده سوم چون خیلی جاش حواله داده شده به اون صفحه دوم که چونجا. حالا یه صورت سوم رو عرض کنم برای اینکه اینا روشن بشه. صورت سوم است که ادعاء المالک للبضاعه، ادعای عامل مضاربه فاسده. بله خب عامل ادعا میکنه مالک ادعا میکنه بضاعت بوده، عامل ادعا میکنه مضاربه فاسده بوده. اینجا مبنا فرق میکنه. اگر ما بگیم در بضاعت هم عامل استحقاق اجرت را داره، این دوتا ادعا فرقی با هم ندارن. شما را اینکه مالک میگه بضاعت، خب باید اجرت رو نصف بده به اون عامل، عامل میگه مزارع فاسده بزرست رو نصف باید ده دیگه. بس این است که اینجا اثر داشتن روی مبنا فرق میکنه. روی یک مبنا این دعوا اثر نداره و هر کجا که دعوا بلا اثر غیر مسموعه، همیشه اون دعوا در محکمه مسموعه که اثر داشته باشه. این است که روی مبنا فرق میکنه. اینجا این بنده نوشتن که صورت ثالثه ان میسه خود تحالف لو قلنا به عدم ثبوت اجرت المثل العامل فی البضاعه. اگر ما قائل باشیم عامل در بضاعت اجرت المثل نداره، این است که مالک میگه بضاعت هست و اجرت المثل نده، فید المالک این از البضاعه لکی لا یدفع الاجره، مالک ادعای بضاعت اجرت نده و ید العامل مضاربه فاسده لیأخذ الاجره. فبعد التحالف در این مبنا، روی این مبنا بعد التحالف قسم خوردن برای اینکه بضاعت نبوده مضاربه فاسده نبوده، وقتی یبتنی ثبوت اجره العامل بر مبانی متقدمه. خب اینجا فرض اینه که عرض کنم که در ربحش که بحثی نیست، در ثبوت و اجنت مبانی بود. فعلا ابن صاحب الجواهر و صاحب الاروه تستحق قل عامل و جتان مثل که بلاح کلامن البته کما انا علا مبن الامام و اعتبر و جرده ایزن یثبت الاجره و امکان بینها و بینها ما فرقون فی جهت ثبوت. فرقش چیه؟ و امکان بینها ما و بینها ما فرقون من جهت فی جهت ثبوت. بله اون دو نفر اولی روی قاعده احترام بدون کلامه، اما این دو نفر دومی میگن قاعده احترام کافی نیست، تمسک به هم در شوم مصداقیه مخصصه برای اصل عدم قصد را جاری میکنن. بله خب ولکن علی ما ذکرنا من لزوم احراز کون عمل عامل صادر از امر من المالک وجوبا للزمان اجرت ثابت نیست. اینم صورت سومه. خب بله
در
بضاعت میگن اجرت
نیست.
آه. آمی چی میرسن؟ هیچی نه هیچی. اون تبرع خواسته خدمتی، خواسته خدمتی، خواست خدمتی انجام بده. گاهی هم هستن بعضیا میگن آقا من خود مشغول کسب هستم، شما پولتون رو بدید، در ضمن من برای شما کار میکنم، تمام منفعتم به شما میدم، چیزی از شما نمیخوام. این میشه بضاعت. بله. چهارم حالا ببین، چهارم اینه که عامل بضاعت میگه، چهارم به عکس نه، عامل میگه بضاعت، مالک میگه مزارع فاسده. این چه اثر داره؟ عامل میگه بضاعت، مالک میگه مزارع فاسده است. این البته اینجوری میشه که عامل روی اون مبنایی که در بضاعت اجرت نباشه، عامل میگه من بضاعت کار کردم، شما چیزی نمیخوام، چیزی طلب ندارم، ولی مالک میگه مزارع فاسده بوده، چیه؟ باید اجرت المثل بگیری. این همان مسئله است که آقا فرمودن، من اونجا نوشتم در اینجا. بله بله، بله، عامل میگه من از شما بضاعت چون بوده روی اون مبنا که بضاعت رو جتمه جتمه طلبکار نیستم، ولی مالک چی میگه؟ چی بهت میدم؟ یه طلبکاری باید بدم. اون میگه من نباید بگیرم، اون میگه خیلی باید به شما بدم. بس روی بله؟ حالا کم کم یا زیاد؟ بله. بنابراین حالا اگر مالک روی زعم خودش، مالک روی زعم خودش مدیون میدانه، مالک روی زعم خودش مدیون میدانه و باید اجرت به اون بده. همین که عرض کنم دیگه، بر بضاعت بگیم مستحق بگیم، تداعی دیگه اثر نداره، تداعی بلا اثره. برای خاطر اینکه بضاعت هم باشه اجرت باید بگیره، مزارع واسه اجرت باید بگیره، دیگه ممکنه چیه دیگه؟ اگر بگیم در بضاعت اجرت هست، این تداعی بلا اثره. اگر بگیم نخیر در بضاعت اجرت نیست، تداعی اثر داره، بعضش روی مبناست. خب اینجا مالک خودش بدهکار میدانه، مالک خودش بدهکار میدانه، ولی عامل خودش طلبکار نمیدانه. این است که گفتم در این ترجمه لابد بمونه تصالح بینش انجام بشه. خب همین که روی مبنا بعد بعضی روی مبناست، بعضیاش روی مبناست، بعضیاش نخیر قطعیست. مثلا باز اینجا من نوشتم در صورت اولا من سوار حصول رب، سوره اولا از حصول سوار حصول رب، اونجا قطعی بود، این بود که مالک عامل میگفت قرض، مالک میگفت مزارع فاسده، این صورت اولاست. در صورت اولا من سوار حصول رب تکونو دعوا ملزمتن و ذات اثرن، اینجا قطعا دعوا ملزم است، الزام آور است و ذات اثر است، و یجری فیه تالف و یجری جدل اصول. این که صورت اولا دیگه از صورت هاییست که خیلی دیگه شاهکار اون سور است که اینجا اثر هست، ولی در صورت ثانیه از اون استحقاق اجرت مبتنی است بر خلافی که قدمنا، و حصول اثر در صورت ثالثه و رابع باز مبتنی است بر مبنایی که قبلا بس. خلاصه بعضی از سور از کنم که ذات اثر از ملزم من به طور کلی، بعضیشان روی مبنا فرق میکنه. بله؟ نه نه، در اونجا هم که مالک ادعا میکرد مزارع فاسده یا عامل اونجا فرق میکرد. هر کجا که مالک ادعای مزارع فاسده میکرد چی بود؟ هر کجا مالک ادعای مزارع فاسده میکرد چی بود اونجا؟ بود. کجا عامل میگفت چی بود؟ روی اون مبنا فرق میکرد. بله. خب عرض کنم که بله احراز نمی کنیم، کجا احراز میکنیم؟ احراز نمی کنیم، هر کجا مالک گفت احراز میکنیم، مالک نگه احراز نمی کنیم. تالف که شد رجوع کنیم به اصول، رجوع کنیم به اصول. چند تا اصول داریم اینجا؟ یک اصل استثناء بقاء المال و ملک مالک، این یک اصل. یک اصل اصالت احترام مال مسلمان است، ولی اون علا کلمات هم که درش هست، اون بعد اون بعد جا فرق میکنه. صاحب جواهر و صاحب اربعه اون مطلقا مرجع میدانن. امام و آقای خمینی رحمت الله علیه ما اینا میگن که با استصحاب عدم قصد تبرع ما اینا هم کافی نمیدونیم، یک شرط دیگه میدونیم که اون اصل جاری میشه که اون شرط حاصل نیست، برای خاطر که ما احراز کنیم که به امر من المالک انجام شده. این است که اون برجا. خب حالا بالاخره این سوره که ما عرض کردیم، این سوره حالا من این تقدیم کنم مطالعه میکنید و نتیجه درست روشن میشه. خب حالا عرض کنم به این که این مسئله تمام شد، تقریبا مسئله 24 بود و به این ترتیب که عرض کردیم تمام شد، و اینم عرض کنم مطالعه میکنید روشن میشه. بحث اگر بعدا روشن نشد بنده بفرمایید خدمتتون عرض کنم. این مسئله تمام شد، اما مسئله بعدیش این است که ظاهرا در اونجا که صاحب عروه هم رد شهید ثانی را کردن بحثی نداریم، برای خاطر این شهید ثانی میگفتن ما مقدم میدونیم قول مدعی صحت را. صاحب عروه گفتن که طبعا صاحب الجواهر تقدیم قول مدعی صحت در جایست که یک عنوان محرز شک در صحت و فساد اون عنوانه، مثل بیعی واقع ساختن بعد دعواش نداره گفته بیعی صحیح بود یا فاسد، اونجا قول مدعی صحت مقدمه. با اینکه اصل در معاملات فساده، اصل اولی، ولی اصالت الصحه بر اون اصالت فساد همیشه مقدمه، از این جهت قول مدعی صحه مقدم، ولی اون در جایی است که یک معامله باشه، یک عنوان باشه، شک در صحت فسادش باشه. اما نه مثل مانعن و فکر عنوانینه، اون ید القرض، این ید مثلا مضاربه فاسده، اون ید البزاع، ید مضاربه، این دو تا عنوانه. اینجا قول مدعی صحه مقدم داشتن نه، اینجا نیست. خب این مسئله 24 تا شد. مسئله 25 اذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قرازا و ربح بيننا صح و لكل منهما نصف. اگر مالک به عامل بگه بگیر این مال را به طور مضاربه کار کن و ربح بيننا، ما این در ربح بحث کردیم، گفتن ربح باید معین باشه. الربح بيننا یک کلمه است که بيننا با اینکه دو سلس مال من باشه یک سلس مال شما میسازه، سه ربع مال من یک ربع مال شما میسازه، چهار خمس مال من یک خمس مال شما میسازه. بیننا دیگه، بیننا یک لفظی است که با تمام این اشعار میسازه دیگه. یعنی بر چه معنا حمل کنیم؟ و اگر حالا عرض کنم دیگه، اجازه من تمام کنم بعد. یعنی بر چه معنا حمل کلمه بیننا لغتا با تمام این اشعار میسازه، بر چه معنا این را حمل بکنیم؟ این است که بعضا من گفتن که اینجا باطله، که در تذکره علامه از بعض شافعیه نقل کرده، گفتن کلمه بیننا کلمه است که ابهام داره و باید رب معلوم و معین باشه چه نسبتیه. خود علامه در تذکره اختیار کرده که بیننا هر چند بله از لحاظ مفهوم وسعت داره، ولی از لحاظ ظهور لفظ ظهور داره در چی؟ در اینکه نصف مال و نصف مال این و ما تابع ظواهریم. این است که عروه هم طبعا له این ذکر کرده، عبارت میخوانم بعد. عروه گفته که بله مسیح بسم الله اذا قال مالک للعامل خذ هذا المال قرازا و رفه بین صح و لكل من نصف، این عبارت مال عروه است. اما علامه در تذکره جلد دوم صفحه 234 فرمودن ولو قال و ربح بیننا ولم یقل نصفین صح و حکم بین نصف للعامل و نصف للمالک کما لو اقر بالمال و قال انه بینی و بین فلان. اگر یک کس بگه این فرش بینی و بین فلان، یکونه اقرارن به نصف فکزاهونا، چون که در باب اقرار این لفظ ظهور داره، در نصف این فکزاهونا. ولی اصل فی ذلک اصالت عدم التفاوت، اصل است که تفاوت اینشان نباشه، اقتضا میکنه نصف باشن. وقد اضافه ربح علیهما اضافتا واحدتا که بر ربح بیننا ولم مرجح فیها احد من الاخر فاقتضی التسویه، چون ربح رو اضافه کرده به دو نفر به یک اضافه، ولم مرجح فیها احد من الاخر تسویه، و هو از هر وجه شافعیه، از هر وجه شافعیه همینه. و ثانی الفساد، ولی قول آخر مال شافعیه فساده، لانه لم یبین مال کل واحد من هما، میگه بیننا، نگفته بیننا که هست چقدر مال من چقدر مال شما. فاشبه ما اذا شرطا ان یکون الربح بین هما اصلاسا ولم یبین صاحب الثلثین من هو، این شباهت داره به اونجا که بگه اصلاسا و نگه صاحب الثلثین کدامه صاحب الثلث کدامه. ولان تسنیه تصدق مع التفاوت بیننا که صدق مع التساوی، تسنیه هم با تفاوت صدق میکنه، بیننا هم با تساوی صدق میکنه. ولی عام لا داره اطلاع علال خاص، عام هم که داره بر خاص و خصوصی نداره، که بیننا هم است از اینکه نصف باشه یا ثلث باشه یا ربع باشه. خب حالا ایشان میخواد جواب بده، و نحن نمنع صدق ها به تواتی، میگه ما قبول نداریم که این تمام صدق ها مساوی باشه، بل دولت علی تنصیف اقوا، دولت این کلمه بر تنصیف اقواست، تمام دولت ها یکسان نیستند. و علیه یهم الاطلاقا، اطلاق این کلمه هم میشه برچه بر نصف، و یفتقر التفاوت الی قرینه اگر تفاوت باشه قرینه باشه قرینه میخواد، اما اگر بخواد بگه بیننا بدون قرینه ظاهرش چیه؟ این است نسب مال این نسب مال اون. این است که اینجا هم عربه همینطور گفت که عرض کردیم. خب حالا بله از کلام در تذکره جلد دوم صفحه 234 در کتاب مضاربه در بحث رب، کتاب مضاربه چند تا مسئله در بحث ربش اینطوری فرموده که عرض کردیم. بله خب و اما بقیه مطلب این مسئله رو بخونیم. و اذا قال و نصف الرب لك فكذلك، حالا اگر آمد گفت که خذ هذا المال قرازا و نصف الرب لك، باز همینطوری ظاهر کرد نصف الرب لك و نصف لی دیگه ظاهرش اینه. بله اینم کذا. حالا این دقیق ولی کذا قال و نصف الرب لی، اونم باز همینطوره و نصف الرب لی. فن نظارن نصف الاخل الامل، اگر بگه نصف الرب لی زاش نصف رپ منه مال، نصف رپ لک زاش نصف شده سش مال منه. بله ولیکن فرق بعضهم بین العبارتین، ولی بعضیا بین این دو عبارت فرق گذاشتن. حالا از کن در تذکره هست فرق گذاشتن بین بگه نصف رپ لک یا بگه نصف رپ لی، فرقشان چی گذاشتن؟ کدام یک از اینها به صحت مثلا اقربه تا فرق گذاشته باشن؟ نصف رپ لک یا نصف رپ لی؟ بله نصف ربح لک گفتن که این خیلی ظاهرتر است، چون خودش صاحب مال دیگه، قادش همه یه ربح مال این باشه. نصف ربح لک یعنی نصفش مال من، اما نصف ربح لی نمیرسنه که نصف ربح دیگه مال شما باشه. اینجور گفتن من فرق باز میدنه باتین فاکم به صحت فل اولا که میگه نصف ربح لی. بله ولی کن از کجا نصف لی؟ اما نصفش از کجا مال شما باشه؟ ممکن نصف مال شما باشه با زید، خودش رو اصلا داریم. صحبت در اینه که صحبت در اینه که مال شما چقدر میشه. اگه نصف رپلی معلومه نصفش مال خودشه، اما از کجا نصف نک باشه؟ بله ولیکن فرق بعضون و اگه هم به صحت فعل اولا لانه صرح فیها بکنه نصف العامل و نصف الاخر یبلال قاعده تبعیت، نصف آخر بی قاعده تبعیته، تبعیت که مال خودش میشه چون اصل مال خودشه، بخلاف العبارت ثانیه فإن كون النس دل مالک لا ينافي كون الاخر له ايز الغايه تبعي، اما نصف مالک نصف لی، اما نصف بقیهش مالکی این دیگه نمیرسانه. فلا ذا تفي على كون النس اخل الامر و انت خبير و ان المفهوم من عبارت عرفن كون النس اخل الامر، نصف اخر مال عامل باشه. این است که از این جهت این عبارت ها فرق نمیکنه. نصف اخر مال در تذکره هم در همون صفحه که عرض کردم صفحه بعدش متا صفحه بعدش داره که این عبارت ها فرق نمیکنه در صفحه 235 فاذا دفع الیهم الله انقراضا و شرط نکنه ده و نصف ربه جاز و کذا شرط ربه نصف لنفسه. حالا اینو با بله اونجا هست و اما مسئله بعد را ان شاء الله مطالعه کنید که فردا بخونیم مثلا 26 بله.